بسم الله الرحمن الرحیم. درس مختصر المعانی توسط استاد امین شیرازی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
فلما کان علم البلاغته و توابعها من اجل العلوم قدرن. کلام مصنف در این قسمت چنین است که چون علم بلاغت از بزرگترین علوم بود و از دقیقترین و ظریفترین علوم بود، من کتابی را در این علم تصنیف کردم و این کتاب را با اون خصوصیات که بعد عرض میشه آراستم. این خلاصه کلام مصنفه. ولی در اینجا باید چند مطلب رو بدانیم. مطلب اول اینه که لف و نشر دو قسمه: لف و نشر مرتب و لف و نشر مشوش. لف و نشر مرتبون رادان که دو لفظ آورند دو دو معنا. لفظ اول به معنی اول، لفظ ثانی به معنی ثانی. این لف و نشر مرتب. مثال خیلی ساده اش این است که نان و ماست، راه راست، بخور و بدو. ما در جمله اول نان و ماست رو آوردیم، در جمله دوم راه راست رو آوردیم، در جمله بعد بخور آوردیم، بعد بدو. خوردن مال کجاست؟ راه راست. و دوید، بله، خوردن مال نان و ماست، دویدن مال راه راست. مرتب شد یا مشوش؟ مرتب شد. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. ابرار و فجار، لفی نعیم و لفی جهیم. لف و نشر مشوشون را دان که دو لفظ آورند و دو معنا. لفظ ثانی به معنی اول، لفظ اول به معنی ثانی. همون مثال رو ما میتونیم بیاریم: نان و ماست، راه راست، بدو و بخور. این بدو و بخور مشوش شد یا مرتب شد؟ مشوش شد، چون که اول نان و ماست بود بعد راه راست، و اینجا بدو رو اول آورد و بخور رو بعد. در عبارت مصنف لف و نشر مشوش است نه مرتب. اولین ادعاش اینه که علم بلاغت از اجل علوم است، ولی دلیل آورده برای ادقیتش. پس ادعاش اینه که علم بلاغت از اجل علوم است و از ادق علوم. این دو ادعا. اول باید دلیل می آورد برای چی؟ برای اجلیت یا برای ادبیت؟ برای اجلیت، ولی دلیل آورده برای ادقیت. پس این لف و نشر رو مشوش میگند. این مطلب اول درس امروز. مطلب دوم این است که چگونه علم بلاغت از جلیل‌ترین علوم است و از همه علوم بالاتره؟ چگونه؟ دلیلش این است که مایه شرافت دنیا و آخرت و سبب سعادت در دنیا و آخرت چیست؟ اسلام. البته اون اسلام واقعی، اسلام حقیقی، نه او اسلامی که ما الان در میان بعضی از جامعه های خودمون میبینیم، قول میدند عمل نمی کنند، به جای راستگویی دروغ میگند، به جای صداقت کلاهبرداری میکنند. این اسلام نه، اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. پس اسلام باعث سعادت انسان است، هم در دنیا و هم در آخرت. اون تکنیکی که اروپا داره ما باید داشته باشیم، اون نظافت و نظمی که در شهرهای اونها دیده میشه در شهرهای ما باید باشه. اسلام این، ولی این الان در دست ما نیست. حالا بعد از انقلاب ما داریم قدم برمیداریم، اونم چهار دور ما رو محاصره کردن که به اون سو نریم، به همون سوی اسلام ابولهبی کشورهای عربی بریم. خب پس سرمنشأ همه سعادت ها اسلام، این درسته؟ حقانیت اسلام از کجا فهمیده میشه؟ از قرآن، زیرا قرآن تنها اعجازی است که میرساند که پیامبر اکرم از طرف خدا مبعوث بوده. ما با قرآن میتوانیم این حقیقت رو کشف کنیم، نه به غیر قرآن. خب اون وقت از کجا بفهمیم که این قرآن از طرف پیغمبره؟ از کجا بفهمیم که این قرآن نشانه اعجاز پیامبره؟ از کجا بفهمیم که این قرآن از طرف خدا هست؟ اینا رو از کجا بفهمیم؟ اینها رو باید از فصاحت و بلاغت فهمید، چون قرآن اون چه که سبب اعجاز شده فصاحت و بلاغت شد. اگر فصاحت و بلاغت رو بشناسیم می توانیم درک کنیم که قرآن معجزه. اگر فصاحت و بلاغت رو نشناسیم معجزه بودن قرآن رو درک نمی کنیم. پس درک اعجاز قرآن سبب است برای اعتقاد به قرآن، اعتقاد به قرآن سبب است برای اعتقاد به آورنده اون. آورندش کیه؟ رسول اکرم. اعتقاد به آورنده قرآن سبب است برای اعتقاد به چی؟ به خداوند. ایمان به خدا، ایمان به خدا سبب است برای سعادت دنیا و آخرت، که همون باز اسلام میشه. پس چون به سبب علم فصاحت و بلاغت اعجاز کشف میشه و از اعجاز رسالت پیغمبر اثبات میشه و از رسالت و از اثبات رسالت پیغمبر ما به اسلام میرسیم، و اسلام گرانبهاتر چیزی است که در ید ماست و خدا برای ما قرار داده، این سبب میشه که علم بلاغت از همه علوم اعلا و عجل باشه. انسان فلسفه میخونه برای چی؟ برای سعادت. یا علوم دیگر رو مثل فقه و مثل طب و مثل شیمی و فیزیک و اینها همش برای سعادت که انسان فرا میگیره، و بالاترین سعادت ها در اسلام، و اسلام رو ما از جنبه فصاحت و بلاغت میتونیم کشف کنیم. ما اگر اسلام رو داشته باشیم همه نعمتها رو داریم. پس این که علم بلاغت از اجل علوم روشن شد و چگونه از ادق علوم است، میگیم اون علمی که اعجاز رو میخواد کشف کنه چون خود اعجاز خیلی دقیقه، اون علم هم باید خیلی دقیق باشه. مثلا فرض کنید ساعت یک چیز دقیقی است دیگه، ساعت ساز هم باید آدم چی باشه؟ دقیقی باشه. اون کسی که بیل و کلنگ میزنه اون نمیتونه ساعت ساز باشه، او سر و کارش با یک کار خشنی است، ولی ساعت سازی یک کار ظریف است. خود اعجاز یک چیز دقیق ظریف است، شناخت اعجاز، فهم اعجاز، پی بردن به رموز اعجاز. او علمی هم که سبب میشه که ما به وسیله او اون علم اعجاز رو کشف کنیم، اون علم هم چی جوره؟ اون هم دقیقه. پس علم بلاغت از اجل علوم است، روشن شد. علم بلاغت از ادق علوم است، این هم روشن شد. تا حالا چند مطلب گفتیم براتون؟ بله؟ بین علما اختلاف شد، وای به روز عاشورا. میگیم چرا در روز عاشورا اختلافه؟ از اون زمان تا حالا 1300 سال گذشته، من الان برای شما میگم همین الان بین شما اختلاف شد، بلکه 1400 سال. خب تا حالا ما دو مطلب گفتیم. مطلب اول درباره لف و نشر مرتب و مشوش و این که عبارت مصنف چگونه است؟ مشوش. در این که اختلاف ندارید، همه تون مشوشید، همه تون قائل به مشوش هستید ها، نه اینکه خودتون مشوشید. خب مطلب دوم این بود که چگونه علم بلاغت از اجل علوم است و چگونه از ادق علوم. این دو مطلب. مطلب سوم، این کتاب مختصر درست است که مختصر هست، اما دقیق و ظریف و پیچ و خمدار و تقریبا یک کتابی است که تخصصی هست، لذا باید خوب دقت کنید و هرچی هم رو این زحمت بکشید واقعا جا داره، بنیه علمیتون رو قوی میکنه و بعد برای کتابهای دیگه، درسهای دیگه، علوم دیگه خیلی میتونید آمادگی بهتر و بیشتری داشته باشید. حالا مطلب سوم، اون روزهایی که ما مطالبی عرض کرده بودیم و شما نوشتید که همون روز اول بود ظاهرا، یکی از اون نوشته هاتون استعاره چی بود؟ یادتون هست؟ استعاره تخیلیه. دومی؟ حالا به ترتیب بگید بهتر نیست؟ استعاره بلکنایه. سوم استعاره تصریحیه. چهارم ترشیح. پنجم ایهام. همه اینا رو ما الان کار داریم باهش. این مطلب سوم درس ما هست. اونهایی که نوشتند و اونهایی که مطالعه کردند و اونهایی که حفظ کردند، اینها الان دست پرند. اونهایی هم که یا ننوشتند یا اصلا نبودند یا بودند و کنبود بودند، یعنی بودند اما مطالعه خوب نکردند. اونها فکر نمی کنم که از درس امروز اگر برسیم بتونند برداشت خوبی کنند، زیرا هر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت، ابله نکشت دانه و دخل انتظار کرد. هر کو عمل نکرد عنایت امید داشت، این مثل اون کسی است که دانه نکشت و بعدش چی؟ دخل انتظار کرد. خب حالا اینم مطلب سوممون، ما اون استعارات رو گفتیم و شما هم نوشتید، حالا رو عبارت یک اشارتن ما این میکنیم، ولی عمق مطلب همونه که نوشتید. اگر حفظ هستید خوشا به حالتون، اگر نیستید باز امشب نوشته های خودتون رو بررسی کنید. مطالب درسیتونم آقایون به عنوان راهنمایی و تذکر میگم، دور کتاباتون ننویسید، این برخلاف روش آموزش هست. حاجی نصیرالدین طوسی اعلی الله مقامه نوشته است اون کس که کتاب خودش کثیف میکنه و هی حاشیه میزنه و دورش مینویسه، ان آش شمت و ان مات ندمه، ان آش ندمه و ان مات شتمه، اگر زنده بماند خودش پشیمان میشه. بعد یه در 12 سال دیگه میگید بابا این چی جور درس خوندنی بود، چه کتابی ما خوندیم، همه رو خراب کرد، کتابونم خراب کرد. اگر خدای نکرده از دنیا بره، هر کس کتابش نگاه کنه میگه عجب طلبه کثیفی بوده. البته حال این کتاب نمیگم ها، هر کس اینجوری نگاش کنه. محصل باید یه دفتر جدا داشته باشه به نام دفتر یادداشت، دفتر پای درس، مطالب رو اونجا بنویسه. آقا اگه در نبندید بهتره ها، گرممون میشه. پس تمام نبندید، یکم از این باز کنید، یکی از اون که دیگه خوب خنک میشه. بله باید یک دفتری جدا داشته باشه، شما اینجور باشید و دفتر خودتون حفظ کنید، تو کاغذ پاره هایی که بعد ممکنه باد اونا رو ببره توش فلفل و زردچوبه بپیچن تو اونا هم ننویسی. احترام درس، احترام علم، احترام نوشته، احترام این وقت جوانی شما. شما الان بهترین وقت عمرتون رو دارید درس ها رو میخونید، پس خوب بنویسید، خوب یادداشت بردارید، کتاباتون تمیز نگه دارید. این که شما کتابتون تمیز نگه دارید دلیل ارزشیه که به علم میدید. در خدمت یکی از اساتید، یک طلبه ای اینجوری کتابش رو اینجوری ورق میزد، اینجوری اینجوری، اون استاد به قدری ناراحت شد، فرمود تو مگر از بیابان آمدی که اینجور ورق میزنی کتاب رو؟ این کتاب محترمه، اینجوری چرا میکنی؟ کثیف میشه، پاره میشه، اینطور باید ورق بزنی. برای کتابتون، برای دفترتون، برای درستون، برای حجرتون، برای استادتون، برای هر کسی. حالا بنده در مقام استادی نیستم، با شما هم بحث هستم، اما این تذکرات لازمه، اینها راهنمای ما میشه. و در یادداشت هاتون باز دقت بفرمایید، اینه خیلی حتما یه دفتری جدا داشته باشید و بنویسید و هر روز تاریخ بذارید، درس امروز این مطالب بود، این لغات رو داشت، این مثلا به عنوان شاهد این شعر رو خوندند، از فارسی اینطور شد، از عربی اینطور بود. اینا براتون بد میمونه و ارزش داره. شما 20 سال دیگه این دفترتون باز کنید، خودتون لذت میبرید. اما اینجوری که پراکنده باشه و همه شلغم شوربا و در هم بر هم، این نه، بعد خودتونم ناراحت میشید. عبارات رو دقت بفرمایید. میفرماید که این لما و اینا رو که خوندیم، مسکه کان علم البلاغه بودیم، بله؟ پس چون که بود علم بلاغت، که اون علم بلاغت معانی و بیانه، ما بعدن با استدلال عرض میکنیم که چرا علم بلاغت معانی و بیانه و چرا علم توابع بلاغت بدیعه. اینه بعد طلب شما، ما با استدلال اینه عرض میکنیم. پس علم بلاغت اگه بپرسن ازتون یعنی معانی و بیان، علم بدی چیه؟ از توابعش. شما اینه به صورت تئوری الان حفظ کنید، به صورت استدلالی بعد میرسیم. این علم بلاغت چون که بود از جلیلترین علوم از حیث قدر، قدر یعنی منزلت، منزلت و مقامش اینه که از جلیلترین علومه و از دقیقترین علوم است از حیث سر. حالا سر یعنی چه؟ سر یعنی از حیث دقیق بودن و مخفی بودن. اصلا سر یعنی چیز خفا، چیز مخفی. نمیگن فلان چیز از اسراره، یعنی از خفایا هست، از چیزهایی که آشکار نیست. علم بلاغت اینجوره دقیقه، ظریفه، سره. پس چند تا اینجا ادعا کردیم حالا؟ دوتا. الان میخواییم دلیل برای دومی بیاریم یا دلیل برای اولی؟ دومی. چرا؟ احسن. حالا کم کم حواسا مثل که داره جمع میشه. چرا دقیق ترین علوم است از حیث سر؟ چرا؟ زیرا از معنای تعلیل داره، به علت اینکه زیرا به سبب علم بلاغت و توابع علم بلاغت. گفتیم علم بلاغت چی بود؟ توابعش چی بود؟ بدی. بله، ما در درس بین درس میپرسیم، شما باید آماده باشید برای جواب دادن. و این یه خوبی داره، خوبیش این است که حواسهای شما کمتر میره جاهای دیگه. آخه بعضی وقتا انسان پای درس که مینشینه خودش اینجاست، اما هوش و فکرش داره سیر میکنه در جاهای دیگه، گاهی تو جبهه است، گاهی تو خلیج فارسه، گاهی توی ده و شهر خودتونه، گاهی پیش مادر دلسوخته هست، گاهی پیش پدر مثلا دلسوز هست. خودش اینجاست اما فکرش اونجاست. و اینجور شخصی هم اگه 30 سال پای درس بنشینه هیچ فایده ای میبره یا نمیبره؟ نمیبره. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ کس در میان جمع و دلش جای دیگر است. این آدمی است که خودش حاضره اما روح و فکرش غایبه. این که سوال میکنیم برای اینه که این فکر شما باشه، جمع باشه و حاضر باشه و حاضر جواب هم باشی. چشمت به من و دلت به جای دیگر است، اونطور نباشه. زیرا به علم بلاغت و به علم توابع بلاغت، نه به غیر این علم از علوم دیگر مثل لغت و صرف و نحو، فقط با علم بلاغت و توابعش تعرف و شناخته میشه دقایق عربی و اسرار عربی. اون دقیقه ها، لطیفه ها، ظریفه ها همش با علم بلاغت فهمیده میشه، نه با غیر بلاغت. شما با صرف نمیتونید این ظرافت ها رو بفهمید. علم صرف کارش چیز دیگر است و نحو راهش راه دیگر است و لغت چیز دیگه میگه، اونها مسیرشون یه مسیر دیگه است، با اونها نمیشه دقایق عربی رو بشناسید. پس می باشد این علم بلاغت از دقیق ترین علوم از حیث سر. خب تا اینجا ما گفتیم چون که با علم بلاغت دقایق عربی رو میفهمیم، اسرار عربی رو میفهمیم، پس خود عربی، خود علم بلاغت هم از چیه؟ از اسراره، از لطیفه ها هست، از اون چیزهای ظریف و دقیق هست. این تکشف و علت میشه برای چی حالا؟ دلیل میشه برای چی؟ بله، این دلیل است برای اجل العلوم بودن علم بلاغت و کشف می شود. کشف میشه یعنی برطرف میشه، برطرف میشه از راه‌های قرآن یا از صورت‌های اعجاز در نظم قرآن پرده ها. اگه بخود بهتر معنا بشه اینجوری، اول استار رو با تکشفو معنا کنید. کشف میشه استار و پوشیدگی های وجوه اعجاز در نظم قرآن. به سبب چی برطرف میشه پرده ها از روی صورت های اعجاز قرآن؟ به سبب علم بلاغت. یعنی روی قرآن یه پرده هایی کشیده شده به نام اعجاز. این پرده ها رو ما نمیتونیم برداریم و این اعجاز رو نمیتونیم بشکافیم و نمیتونیم بفهمیم مگر با چی؟ مگر با علم بلاغت. پس چون اعجاز قرآن رو با علم بلاغت میفهمیم، علم بلاغت بالاترین علم هست. یعنی به سبب علم بلاغت یعرف ان القرآن معجزون، شناخته میشه که قرآن معجزه. شما بارها شنیدید که اعجاز قرآن در جنبه چیست؟ در جنبه فصاحت و بلاغتش. خب این فصاحت و بلاغت تا نخونیم اعجاز رو میفهمیم که چیه؟ نه. لکونهی به جهت بودن قرآن فی اعلا مراتب البلاغه، در بالاترین مراتب بلاغت. چطور در بالاترین مراتب بلاغته؟ لشتمالهی علی الدقائق والاسرار والخواص الخارجه عن طوق البشر، به جهت مشتمل بودن قرآن بر دقائق و بر اسرار و بر خواصی که اون دقائق، اون اسرار، اون خواص خارجند از طوق بشر. طوق در اینجا به معنی چیه؟ به معنی قدرت. یعنی قرآن یک اسراری داره، یک دقائقی داره که از قدرت بشر خارجه، یعنی بشر مثل اون رو نمیتونه بیاره و این دقائق و اسرار رو بشر نمیفهمد مگر با علم بلاغت. خود بشر که نمیتونه مثل قرآن رو بیاره. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. این فأتوا فعل امر، اما معنای تعجیز داره، یعنی شما عاجزید از این که بیارید، اگه میتونید بیارید بسم الله بیارید. پس مثل قرآن رو که نمیتونه کسی بیاره، لااقل بفهمیم که چگونه قرآن معجزه. اینه که میتونیم بفهمیم. این از چی میفهمیم؟ از فصاحت و بلاغت. و هازا، خب حالا فهمیدیم که قرآن معجزه است، ثم مازا، بعد چه فایده داره؟ میفرماید نخیر، و هازا، و این که بفهمیم قرآن معجزه هست، این وسیله میشه برای تصدیق نبی صلی الله علیه و آله و سلم. و اون تصدیق نبی وسیله است به رسیدن به جمیع سعادت ها. هدف اصلی انسان رسیدن به سعادت، و ما از این طریق میتونیم به سعادت برسیم. پس می باشد علم بلاغت از جلیل ترین علوم به جهت بودن نتیجه اش و غایتش از جلیل ترین معلومات و غایات. معلوم اینجا به معنای همون غایت و نتیجه است. ارزش هر علمی از کجا کشف میشه؟ از نتیجه اون علم. علم طب چقدر ارزش داره؟ به اون اندازه که سلامتی انسان ارزش داره، چون علم طب سبب است برای چی؟ سلامتی. اون وقت سعادت انسان چقدر ارزش داره؟ خیلی ارزش داره. یه انسانی تو دنیا بیاد سعادتمند باشه، بفهمه چرا آمده، چرا رفته. نه مثل اون شخصی که به دنیا آمد نادان و نفهم و بی سواد و بزرگ شد از دنیا رفت هیچی نفهمی. که اون شاعر میگه بیچاره اون کسی که گرفتار عقل گشت، خرم کسی که کرخر آمد الاغ رفت. به دنیا میاد این کره، از دنیا میره الاغ پیر. این انسان چه ارزشی داره؟ شما خیلی خدا رو شکر کنید که الان در مسیر علم هستید. قدر بدونید این اوقات شما خیلی عزیزه و مسیرتون بسیار عالیه. هر رشته ای رو شما انتخاب می کردید مثل این رشته علم و مخصوصا علوم دینی نیست. این به شما کمال میده، این راه رو برای شما نشان میده، شما رو از اون غفلت، چشم بسته بودن نجات میده و دنیا و آخرت شما رو تأمین میکنه. علم اینجوره. پس هدف انسان سعادته، سعادت به وسیله قرآنه. حالا اینجا یک ممکنه اشکالی کسی براش پیدا بشه و اون اینه که ما پیغمبر رو شناختیم بدون اینکه معجزه بودن قرآن رو درک کنیم. شماها الان آیا اعتقاد به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارید یا ندارید؟ دارید. آیا اعجاز قرآن فهمیدید تا حالا یا نفهمیدید؟ نفهمیدید. پس درک پیامبر و تصدیق پیغمبر منوط به بلاغت نیست. اگر کسی اینطور اشکالی کنه شما جوابش دارید یا نه؟ کی میتونه جواب بده؟ خیلی خوب، بسیار. آقای بهبهانی خوب جواب داد. این اسلامی که ما داریم آقا اسلام منطقی نیست. ما که میگم یعنی ما، فرض بفرمایید مردم عادی، اسلام پدر و مادریه. اسلام منطقی اینه که ما از راه آموزش عقاید، از راه علوم برسیم به اون هدف. این که شارح داره میگه از او راهه. یعنی ما الان پدرمون میگفته که مثلا پیغمبر اکرم خاتم الانبیا هستن، ما هم قبول کردیم. اینجوریه دیگه. اگر ما در جامعه مسیحی میبودیم، در هلند می بودیم، در انگلستان می بودیم، در فرانسه می بودیم، خب عقیدمون چی بود؟ عقیدمون این بود که خاتم الانبیا حضرت عیساست. این اسلام اینجوریه دیگه، اونا هم همینطورن. اما اون که روی فکر و روی شناخت باشه اینطوره که ما با علم پیش بریم، یعنی فصاحت و بلاغت بفهمیم، بعد اعجاز قرآن درک کنیم، بعد از راه اعجاز قرآن بفهمیم که پیغمبر یه شخص عادی نبوده، یک شخصی بوده که ارتباط با مبدأ داشته و معجزه داشته. از این راه پیغمبر رو بفهمیم و از همون راه خدا رو بشناسیم. خب اگه ما اینجور باشیم، جوانهای ما اینجور باشن، دیگه مثلا 4 تا کمونیست که بیاد گوشه و کنار تبلیغات کنه نمیتونه ذهن این دختر و پسر رو منحرف کنه. شارح اینجوری داره استدلال میکنه. خب تا اینجا از اون مطالب خارجی که ما دستبندی کردیم چند تاشه تطبیق کردیم با عبارت؟ بله؟ 2 تا. جمعاً چند مطلب گفته بودیم؟ 3 تا. حالا مطلب سومشه توجه کنیم. و تشبیه وجوه الاعجاز بالاشیاء المحتجبت تحت الاستار استعارتون بالکنایه. آمدیم به اون نوشته ها. استعاره بالکنایه چی بود؟ گفته بودیم تشبیه مزمر نفسانی، این که انسان پیش خودش چیزی رو به چیزی تشبیه کنه. اینجا که مصنف آمده تشبیه کرده وجوه اعجاز رو به اون چیزهایی که پوشیده شده در زیر پرده، محتجبه یعنی پوشیده شده، تحت یعنی چه؟ زیر. استار جمع ستره، یعنی چه؟ پرده ها. آمده وجوه اعجاز رو تشبیه کرده به او چیزهایی که در زیر پرده نهفته شده. مثال بزنم تا روشن بشه. شما میرید تو خیابون نگاه میکنید به مغازه ها، میبینید یه ویترینی هست، جواهرات درش گذاشته شده یا چیزهای گرانبها در اون ویترین گذاشتن و روی او جواهرات رو هم یک روپوش و پرده‌ای انداختن. ما اعجاز قرآن و وجوه اعجاز قرآن رو تشبیه کردیم به اون اشیاء محتجبه تحت چی؟ استار. خود همین تشبیه میشه چی؟ اسمش استعاره بالکنایه. ای تا اینجا. و اثبات استار. خب وقتی ما تشبیه میکنیم وجوه اعجاز رو به اون اشیاء گرانبها، لازمه اشیاء گرانبها چیه؟ لازمش اینه که یه روپوشی، یه پرده‌ای داشته باشه. اگر سفال و مفال باشه تو ویترین میذارن؟ بله؟ نه. اگرم بذارن براش یه روپوش و اینا میذارن؟ نه. اون اشیاء گرانبهاست که براش روپوش میذارن. و هازا سر الحجاب فی الاسلام للنساء. سر حجاب در اسلام برای زنها همینه که زنها رو اسلام براشون چی قائل شده؟ یک شخصیت و عظمتی که اینها باید مثل جواهر چی باشند؟ مستور باشند. و اثبات استار برای وجوه اعجاز استعاره چیست؟ تخیلیه. استعاره تخیلیه چی بود؟ اثبات یکی از لوازم مشبه به برای مشبه. مشبه چی بود اینجا؟ بله؟ وجوه اعجاز. مشبه به چی بود؟ اشیاء گران قیمت لازمه اشیاء گران قیمت اینه که پرده ای، روپوشی، صندوقی، گاف صندوقی، یه چیزی داشته باشن که پوشیده باشه. خب تا اینجا استعاره بالکنایش گفتیم، استعاره تخیله رم گفتیم، حالا و ذکر الوجوه ایهام. گفتیم وجوه اعجاز، این وجوه به چه معنی است؟ وجه در لغت دو معنا داره، یه معناش به معنی صورته، یه معناش به معنای راه ها، طرق. مثلا میگن این مسئله چند وجه داره، یعنی چند راه داره. و ما قبلا گفته بودیم اگر کلمه ای بیاریم که دو معنا داشته باشه، یه معنای بعید از ذهن، یک معنای قریب به ذهن، و ما از این کلمه اراده چی کنیم؟ معنای بعید، این میشه چی؟ ایهام. اینجا مراد از وجوه اعجاز صورت‌های اعجاز نیست، برای اینکه اعجاز صورت نداره، مراد راه‌های معجزه هست. معجزه بودن قرآن یه راه‌ها و یه مسیرهایی داره که علم بلاغت اون مسیرها رو برای ما مشخص می‌کنه. و ذکر وجوه ایهامه. پس عبارت مصنف هم استعاره بالکنایه داشت، هم استعاره تخیلیه داشت و هم ایهام. حواسا جمعه یا نه؟ خیلی. عبارت مصنف رو به گونه دیگر میخواهیم بفهمیم که تشبیه و استعارش کجاست. به گونه دیگر شارح میگه یا بگو تشبیه اعجاز به صور حسن استعاره بالکنایه. ممکنه اینجوری بگیم که مصنف اعجاز قرآن رو تشبیه کرده به اون صورت‌های زیبا. تشبیه این به اون میشه خودش چی اسمش؟ استعاره بالکنایه. و اثبات وجوه استعاره تخیلیه است. صور حسنه به معنی صورت‌های زیبا نیست. صور حسنه یعنی افراد زیبا، افراد خوشندام، افراد خوشتیپ. خب لازمه ی افراد خوشتیپ چیه؟ این است که صورت داشته باشند. بدون صورت که نشاید. و اثبات وجوه استعاره تخیلیه هست. استعاره تخیلی هم اثبات یکی از لوازم مشبهون به برای مشبه. و ذکر الاستاره ترشیح. ترشیح حالا چی بود؟ ترشیح این بود که ما یکی از مناسبات مشبهون به رو برای مشبه بیاریم. در مثال انشبت المنیت و به زید، ترشیحش کجا بود؟ انشبت یا نشبت. این مثال مختلفه، اصلش از یک شعری گرفته شده. و اذا المنیت انشبت از فارها الفیت کل تمیمت لا تنفع، اصلش از این شعر. پس در اینجا ذکر استار ترشیحه، یعنی لازمه صورت‌های زیبا، حال لازمم اگه نگیم، از مناسبات صورت‌های زیبا داشتن چیه؟ داشتن استاره، روپوشه. برعکس اون که میگوید خوب رویان گشاده رو باشند، تو که رو بسته ای مگر زشتی. برعکس این هست. خب و ذکر الاستاره ترشیح و نظم القرآن. عبارت مصنف رو دقت کنید، برگردید باز. فلم ما کان علم البلاغته و توابعها من اجل العلوم قدرن و ادقها سرن رسیدیم به اینجا و تکشف عن وجوه الاعجاز فی نظم القرآن، یعنی برطرف میشه از راه‌های اعجاز قرآن، از راه‌های اعجاز پرده‌ها در نظم قرآن. نظم قرآن یعنی چه؟ آیا نظم اینجا به معنی شعره؟ قرآن که شعر نیست. آیا نظم اینجا به معنای چیست؟ شارح میخواد حالا این نظم رو معنا کنه. میفرماید و نظم القرآن تألیف و کلماته، عبارت رو میخونم تا دقت کنید، مترتبت المعانی متناسقت الدلالات على حسب ما یقتضیه العقل لا توالیها فی النطق و ضم بعضها الى بعض کیفما اتفق. نظم قرآن یعنی چه؟ نظم قرآن یعنی این کلمات چنان منظم آمده که معنا هم بر طبق چیه؟ کلماته. یه کلامی که منظم بیاد به گونه ای که معنا مربوط به لفظ باشه، لفظ مربوط به معنا باشه، اینه بهش میگن کلام منظم. پس نظم به معنای شعر اینجا نیست. کلام منظم یعنی دلالت معنا با الفاظ، با اون رشته کلمات کاملا تناسب داره. حالا برای اینکه شما کلمات منظم یا نظم کلمات رو بشناسید، ما یه مثال بیاریم برای اون کلماتی که نظم نداره. چون تعرف الاشیاء به ازدادها، اگر مثالی بیاریم برای اون کلماتی که نظم نداره، شما اون جملاتی که نظم داره خوب میفهمید یعنی چه. ز افسار زنبور و شلوار ببر توان پیروهن ساخت اما به صبر، ز صبر آسیا کهنه حلوا شود که نقل از تحمل مربا شود، اگر بیزه مرغ دریا نورد نهی زیر پالان آهوی زرد، شود عاقبت نردبان نردبان به دریا فتد از بن آسمان. اینا یعنی چه اصلا؟ این نظم داره یعنی شعره، اما نظم در کلمات و معنی کلمات نداره. خب اگر بیزه مرغ دریا نورد نهی زیر پالان آهوی زرد یعنی چی؟ آهو که پالان نداره، مرغ دریا نورد و بیزه اونو، اون دریایی و این صحرایی و اینه توی اون بذاری و این ای چی میشه اصلا؟ چی در میاد؟ افسار زنبور شنیدید شما؟ زنبور افساری داشته باشه؟ شلوار ببر توان پیراهن ساخت اما به صبر؟ از شلوار او پیراهنی درست کنیم با افسار اون؟ اینا چی اصلا؟ اون کسی که این شعرها رو گفته به خاطر همین گفته که نظم کلمات و او کلمات منظم معناش چی میشه؟ روشن بشه. قرآن این چنین نیست. پس قرآن دارای نظم کلماته. حالا اون کلامی که نظم کلمات داشته باشه اون چیه؟ هر نکته ای که گفتم در وصف اون شمائل، هر کس شنید گفتا لله در رقائل. ببینید کلمات رو، معنا رو، وزن رو و نظم کلمات رو، هر نکته ای که گفتم در وصف اون شمائل، هر کس شنید گفتا لله در رقائل. یعنی برای خدا باد خوبی گوینده اش. این هم یک شعر مثلا. اینا رو با هم تطبیق کنید تا نظم کلمات خوب روشن بشه. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به درد سر نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی، اون تاج سلطان که اون شکوه رو داره، اون جواهرات رو، اون زیبایی رو، اون عظمت رو داره که بیم جان در او درج است. اسمش ریگانه، اما هر شب چند بار از ترس به خودش ادرار میکنه که بیم جان در او درج است. کلاهی دلکش است اما به درد سر نمی ارزد. خب این لفظ و این معنا و این نظم رو حساب کنید. قرآن مجید این چنین است نه اون چنان که اول عرض کردیم. حالا عبارت رو دقت کنید. و نظم قرآن چیه؟ پس کجا رو داره معنا میکنه الان؟ الان عبارت مصنف رو معنا میکنه که گفته بود فی نظم قرآن. نظم قرآن چیه؟ نظم قرآن عبارت است از تألیف کلمات قرآن در حالتی که این کلمات مترتبت المعانی باشه و چی باشه؟ متناسقت دلالات باشه، بر حسب اون چیزی که اقتضا میکنه اون چیز رو عقل. مثل اون شعرهایی که بعد خوندم براتون که هر دو از حافظ بود. متناسقه یعنی متناسبه، دلالت کلمات متناسبه با هم باشه، مثل افسار زنبور و شلوار ببر نباشه. لا توالی ها، نظم قرآن این نیست که متوالی بشه و پشت سر هم بیاد اون کلمات در نطق و ضمیمه بشه بعضی از این کلمات به بعضی دیگه هر جوری که اتفاق بیفته. لفظ گویم و معنا ز خدا می طلبم. اینجوری نباشه که آدم لفظ رو بگه معنا هر چی شد شد. اونجور نباشه. نظم قرآن اینجور است نه اونجور. خب مثل این که وقت ما رو به اتمام هست، امروز هر سه مطلبی که از خارج برای شما دستبندی کرده بودیم در عبارات هم تطبیق کردیم. ولی باز هم تأکید میکنم خوب مطالعه بفرمایید، خوب مباحثه کنید، خوب بنویسید. اینها خیلی مطالبی است لازم و بعدن حالا جلوتر که بریم اون وقت بهتر معلوم میشه، در همه جا به درد شما خواهد خورد.